بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روایاتی بود که تمسک شد به اونها برای سه مطلب. یکی این که شهادت قاذف پذیرفته نیست، روایات بر این مطلب دلالت داشت. دوم این که اگر قاذف توبه کند شهادتش پذیرفته است. اینم مطلب دوم. مطلب سوم حد توبه بود که از روایات استفاده شد. در اینجا توبهش با توبه سایر آسیها فرق دارد. در بقیه موارد کسی که مرتکب عصیان میشه توبه کند، نادم بشه، پشیمان بشه، استغفار بکند کافی است. اینجا روایات فرمود حد توبش این است که باید تکذیب کند نفس خودش را، جبران کند اون خسارتی را که وارد کرده، حیثیت و آبروی کسی را از بین برده با این افترا، با این قذف. باید بیاد در بین ملأ از مسلمین، جمعیتی یا پیش کسانی که پیش اونها قذف کرده، به اونها برساند من دروغ گفتم، تکذیب کند خودش رو. این مطلب سوم بود که از روایات استفاده شد. گفتیم در مقابل این روایات یک روایت بود، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام که او مخالف با این روایات بود. یه استثناء درش بود که این استثناء مخالف بود با همه این روایات. روایت این بود: عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال لیس احد یصیب حدا فیقام علیه ثم یتوب الا جازت شهادته. تا اینجاش مطلب خوبی بود، مطابق با بقیه روایات که کسی اصابه به معصیتی که موجب حد است نمی کند، معصیت موجب حدی را مرتکب نمی شد که یقام علی حد برش جاری بشه، ثم یتوب توبه کند الا جازت شهادتو، اگر توبه کرد شهادتش مقبول است. تا اینجا مطابق با بقیه روایات. یه استثناء در اینجا اومده: الا القاذف، مگر شخص قاذف، کسی که قذف بکنه. فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما بين فيما كان بينه وبين الله تعالى. عرض کنم که این روایت بود که روایت 6 از باب 36 از ابواب شهادات مخالف بود. این استثناء میگه الا القاذف، که قاذف توبهش قبول نیست، شهادتش هم پذیرفته نیست، توبش بینه و بین الله قبول میشه. این روایت ببینیم چه باید کرد. چند جور جواب داده شده از این روایت. یکی حمله بر تقیه شده، گفتن چون معروف بین عامه این هست که قاذف شهادتش قبول نیست ولی توبش بینه و بین الله قبول میشه، همون مطلبی که در روایت قاسم ابن سلیمان آمده بود که امام صلوات الله علیه از اون قاسم سوال کردن که ما یقال عندکم، علمایی که پیش شما هستن در بغداد یا در کوفه اونا چه میگن؟ مراد علمای عامه بودن دیگه. او گفت که یقولون توبته فی ما بینه و بین الله، توبش بینه و بین الله قبوله، ولا تقبل شهادته ابدا. این رو از قول علمای عامه بر امام نقل کرد. پس معلوم میشه معروف بین علمای عامه اینجور بوده که لا تقبل شهادته ابدا. این روایت هم همون رو میگه، روایت سکونی هم این استثناء که این آخر اومده استثناء میگه الا، عرض کنم که الا القاذف، که قاذف عرض کنم که لا تقبل شهادته قبول نمیشه، فقط توبش بینه و بین الله قبوله. پس این یک جواب که این روایت رو حملش میکنیم بر تقیه، از باب این که همین فتوا اون موقع معروف بوده بین عام. جواب این توجیه این است که این روایت رو ولو مطابق با فتوای عام است، اما ما نمیتونیم حملش کنیم بر تقیه. چرا؟ چون روایت نقل از امیرالمؤمنین است، نه خود امام صادق. امام صادق علیه السلام نقل میکند ان ابی، پدرشون امام باقر، ان علی علیه السلام، که امیرالمؤمنین اینجور فرمود، فرمود کسی که حد معصیتی بکند، حد بخوره، توبه بکنه، شهادتش مقبول است الا القاذف. اینا امیرالمؤمنین دارد میفرماید و امیرالمؤمنین در زمان خودشون، در زمان خلافتشون، ایشون تقیه نمی‌کردن. در بیان عرض کنم که مسائل فرعی، احکام فرعی، امیرالمؤمنین تقیه نمی‌کرد. پس بنابراین اگر فرمایش خود امام بود، خب میگفتیم چون در اون زمان معروف این فتوا بوده بین عامه، حمل بر تقیه میشه. اما امام از خودشون نقل نمیکنن، از امیرالمؤمنین است. بگیم امام صادق تقیتاً این فتوا رو از امیرالمؤمنین نقل کرد، این ابعد از او که امام تقیه، خودشون میفرمودن اگه تقیه بود، نه اینکه تقیه رو از قول امیرالمؤمنین نقل بکنن. بنابراین پس حمل بر تقیه این روایت معنا نداره. عرض کنم که یه جواب دیگری هست از این روایت و او این است که در نسخ اختلاف هست. در تهذیب مرحوم شیخ این روایت رو نقل کرده، در بعض نسخ تهذیب به همین تعبیر هست، این استثناء در او نقل شده، ولی در بعض نسخ تهذیب این الا القاذف توش نیست. تا همون پایان عبارت اولی است که تا قبل از الا القاذف، از الا القاذف به بعد این قسمت در بعض نسخ کتاب تهذیب مرحوم شیخ نیست، اصلا این استثناء ندارد. پس در تهذیب مختلفه، بعض نسخش این ذیل را، این استثناء را داره، بعض نسخ نداره. در کتاب کافی مرحوم کلینی باز این روایت سکونی را نقل میکند بدون اون ذیل. این استثنای الا القاذف در او هم نیست. توجه فرمودید؟ خب عرض کنم که اگر ما بودیم و فقط در تهذیب بود، در کافی نبود، ترجیح با کدوم بود؟ یه روایت رو مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل میکنه بدون این استثناء، مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه با این استثناء، کدوم رو قبول کنیم؟ ترجیح با کدومه؟ در جای خودش توضیح داده شده و تقریر شده که کافی اثبت است از تهذیب، او ضبطش بیشتره. چرا؟ برای اینکه مرحوم کلینی کان ذو فن واحد، فقط تخصص در فن حدیث داشت، چون متخصص در فن حدیث بود. مرحوم شیخ نه، او فقیه بود. عرض کنم که کتاب مبسوط، کتاب خلاف در فقه نوشته شده. کان فقیهن، عرض کنم که متکلمن، دارای تعریفاتی در علم کلام هست، دارای تألیف در تفسیر هست. کان عرض کنم که فقیهن، اصولیان، در اصول کتاب نوشته، رجالیان، فهرست در کتاب رجال کتاب نوشته. پس کان فقیهن، اصولیان، رجالیان، مفسرن، متکلمن، الی آخر. او ذی فنون بود مرحوم شیخ. مرحوم کلینی متخصص در یه فنه. اگر مرحومش کلینی روایت رو نقل کرده و این ذیل رو ندارد، این اثبت است تا مرحوم شیخ که این ذیل رو داره. مضافاً بر این که خود تهذیب هم درش اختلاف است. بعض نسخ تهذیب نیست درش این ذیل، بعضی هست. این هم یه ضعفیست از این طرف که اینجور نیست که بین تهذیب و کافی ما بخوایم ترجیح بدیم. اگر او بود باز ترجیح با کافی بود. در این حال خود تهذیب هم مختلف هست، بعضی نسخش داره این ذیل رو، بعضی نداره. بنابراین پس شکی نیست که ترجیح رو بدیم به کافی و بگیم این روایت اصلا این ذیل درش نبوده. وقتی این ذیل درش نبود دیگه مخالفی نداریم، این روایت هم صدرش مثل بقیه روایات هست که جازت شهادتو، اگر توبه کرد شهادتش قبوله. این الا القاذف کارو خراب میکرد. این الا القاذف میگیم در روایات نیست. ترجمه فرمودیم. یه مطلبی مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه دارن که ایشون هم همین ترجیح رو میدن به کافی، منتها میگن گرچه اگر این اشکال، این حرف نبود، مقتضای قاعده این بود که ما بگیم این زائده در کلام باید باشه، اصل عدم زائده است. اگر مقتضای قاعده میخواستیم پیاده بکنیم، علل قاعده باید بگیم اصل عدم زیاد بودن این استثناست و استثنا درسته. چرا؟ اذا دار الامر در بین دوران امر بشه بین نقیصه و زیاده، یه جایی نمیدونیم این روایتی که نقیصه درش هست از امام صادر شده، یا اون روایتی که زیاده درش هست. دوران ام بین نقیصه و زیاده، چون فرمود مقتضای قاعده این است که بگیم اصل عدم زیاده است، اصل این است که این کلام زیادی نیست، بلکه در کلام امام این زیاده بوده. این فرمایش ایشونه. توضیح این مطلب رو عرض کنم که از زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در سال ظاهرن 38-39 بود، ما از اصفهان اومده بودیم درس مرحوم آقای بروجردی می رفتیم. اولی که ما اومدیم ایشون بحث عرض کنم که خمس رو می فرمودن. یه یک سالی بود بعد عوض کردن بحث رو، به جای خمس کتاب و طهاره و بحث کر رو شروع کردن، ماء کر. بعدم یه مدتی اونم رها کردن. این اواخر یه امهاتی از کتاب القضاء رو ایشون مطرح فرمودن دیگه، بعد عمرشون کفاف نداد. سال 80 یا سال 40 به رحمت الهی پیوست. در بحث کر یه موردی هست که این همین بحث بود. بحث در بحث کر که مقدار آب کر چقدره، اون وقت خیلی محل ابتلا بود. حالا دیگه این لوله کشی ها و اینا دیگه بحث کر رفته کنار، محل ابتلا نیست. اون وقت خیلی خوب محل ابتلا بود. وزن مساحت کر رو حساب میکردن، یه وقت مقدار کر از بر حسب مساحت، یه وقت مقدار کر بر حسب وزن. یه وقت روایاتی بود که وزن آب اگر چقدر شد، مثلا 128 من تبریز، 64 من شاه، عرض کنم که 3 کیلویی یا 6 کیلویی هر یک من، از حسب وزن بر حسب اشبار یعنی وجب مساحت میکردن. روایت دارد 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب، یا روایت دیگه دارد 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم. 3 وجب و نیم طول، 3 وجب و نیم عرض، 3 وجب و نیم عمق. یه ظرفی که اینقدر آب بگیره کره، جمعش تفاوت پیدا میکند. اگر روایت 3 در 3 در 3 رو بگیریم، 3 3 تا 9 تا 3 9 تا 27، یه ظرفی که مساحتش 27 وجب مکعب آب بگیره این کره. 3 وجب و نیم رو بگیریم، 3 وجب و نیم طول، 3 وجب و نیم عرض، 3 وجب و نیم عمق، این در حدود 42 وجب و 18 وجب، نزدیک 43 وجب میشه. 27 وجب ظرفی که آب بگیره یا ظرفی که 43 وجب آب بگیره، اختلاف پیدا میکنند. این بحث بود. روایتی داریم 3 وجب 3 فی 3 فی 3، یا 3 وجب و نیم 3 و نصف در 3 و نصف در 3 و نصف. دو جور روایت نقل شد. قطعا امام یکش فرمود، دوتاش که از امام نرسیده که. یا امام فرمود 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب، یا فرمود 3 و نیم در 3 و نیم در 3 و نیم. اونجا باز امر دائر بود بین این که این زیاده 3 وجب و نیم، این زیاده جزء کلام امام بوده یا نبوده. اونجا همین مطلب رو مرحوم آقای بروجردی توضیح میدادن. فرمود بر این که اگر ما این مطلب رو عرضه کنیم به عرف، ببینیم عرف چی میفهمه، اذا دار الان بین این که آیا امام این نیم 3 وجب و نیم، این نیم در کلام امام بوده، ولی اون که گفته 3 وجب راوی اشتباه کرد. باید بگه سه وجب و نیم، گفته سه وجب. پس سه وجب و نیم این یه احتمال که بگیم این زیاده در کلام امام بوده، راوی اشتباه کرد نگفت، گفت سه وجب در سه وجب، این یه احتمال. یه احتمال این که بگیم نه، در کلام امام زیاده نبود، امام فرمود سه وجب، راوی اشتباه کرده، به جای این که بگه سه وجب گفته سه وجب و نیم. اینجا آقای بروجردین فرمودن اگر ما عرضه کنیم به عرف بگیم که این راوی اشتباه کرد، به جای این که بگه سه وجب گفت سه وجب و نیم، اینو عرف میپسنده. یا بگیم به جای این که بگه سه وجب و نیم اشتباه کرد، نیمشو نگفت، فرمود این اولاست. از نظر عرف میگن اشتباه کرد نگفت، باید بگه سه وجب و نیم، اشتباه کرد بنده خدا گفت سه وجب. اما اینکه بگیم اشتباه کرد به جای این که بگه سه وجب اشتباهاً گفت سه وجب و نیم، اینو عرف زیر بار نمیره که اشتباه کرد یه چیزی اضافه کرد. معمولاً آدم اشتباه میکنه یه چیز یادش میره، باید بگه سه وجب و نیم، گفت سه وجب. پس امام فرموده سه وجب و نیم، این روایت هم گفت سه وجب و نیم، تو اون روایت راوی اشتباه کرد نیمشو نگفت. اما این که بخوام بگیم نه، امام فرموده سه وجب، اون روایت هم گفت سه وجب، این یکی راوی اشتباه کرده یه چیز اضافه کرده، فرمود این عرفی نیست که بگیم اشتباه کرد یه چیزی اضافه کرد. بله اشتباه کرد نگفت، یادش رفت. بنابراین پس عرفی این است که بگیم اضافه به جای خودش هست، اونی که نداره نقیص هست، اون اشتباهی وارد شده، یادش رفت نگفت. همون حرف رو اینجا بزنیم، بگیم یک روایت این استثناء الا القاذف توش هست، یکی نیست. باز اینجا بگیم به عرف عرضه کنیم، همونطور که ایشون میفرمود به عرف عرضه کنیم، بگیم امام فرموده امام فرموده است الا القاذف، این الا القاذف تو روایت بوده، اون یک روایت که کلینی نقل میکنه یادش رفته راوی الا القاذفش رو نیورده، خب اینه میشه عرف بپذیره. اما اگر بگیم نه، اونی که مرحوم کلینی گفته که اضافه رو نداره، اونو امام فرمود و بعد راوی اشتباه کرد یه همچه مطلبی پشت سرش اضافه کرد که الا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما بين هو و بين الله، اینا راوی خودش اضافه کرد اشتباهاً، اینو زیر بار نمیره. ترجمه فرمودید، پس همون که مرحوم گلپایگانی فرمود اگر امر دوران پیدا کرد بین نقیصه و زائده، حق این است که بگیم از عدم زائده است، این زائده بوده تو کلام امام، ولی اون روایت که این رو نقل نکرده اشتباه کرده، اشتباه کرده نگفته. ترجمه فرمود مرحوم آقای گلپایگان فرمود گرچه اینجوره که اذا دار الام بین زیاده و نقیصه، از این است که بگیم زیاده در کلام امام بوده، از عدم زیاده است، زیادی نیست، این زیاده بوده در کلام امام، راوی اشتباه کرده تون یکی نگفته، ولی در این حال مرحوم آقای گلپایگانی فرماد اینجا نمیتونیم به این قاعده عمل کنیم که بگیم این زیاده بوده در کلام امام، اصل این است که این زائده زیادی نیست، این جمله بوده در کلام امام. چرا؟ برای همون که گفتیم، برای خاطر این که اینجا امرمون دائر بین این است که بگیم نسخه تهذیب درسته یا نسخه کافی. نسخه کافی عذبت هست، این یک. نسخه تهذیب هم مختلفه، بعضیش همین زیاده درش نیست، پس بنابراین باید اینجا برخلاف اون قاعده بیان بگیم که روایتی که این زیاده درش نیست او مقدمه. پس بنابراین با این جواب، با این توجیه میگیم این روایت از مخالف بودن میره کنار، چون این الا القاذف درش اصلا نبوده. اینم روایتی که مخالف بود در اینجا جوابش داده شد. هازا کلو در حد توبه است که گفتیم قاذف لا تقبل شهادتو مگر اینکه توبه کند. اگر توبه کرد، در توبش هم گفتیم دو چیز معتبر است: یک ندامت، پشیمانی، توبه. دوم تکذیب نفس. حالا آیا غیر از این دو چیز در توبه چیز دیگری هم معتبره تا شهادتش پذیرفته بشد، یا همین دوتا کافی است؟ بعضی گفتن علاوه بر توبه و تکذیب نفس امر سوم هم لازم داریم تا تقبل شهادتو. اون امر سوم اصلاح در عمل، علاوه بر این که توبه میکنه و میاد در بین جمعیت تکذیب هم میکنه خودش را، باید ببینیم که در عمل عرض کنم که آدم حسابی شده، صالح شده در مقام عمل. زهر منهو امر صالح، عرض کنم که عمل صالح ازش دیده بشد تا ما مطمئن بشیم دیگه این آدم اون آدمی که افترا میبست، تهمت میزد، دیگه او نیست. پس سه چیز ما لازم داریم: توبه، تکذیب نفس، اصلاح در عمل، ظهور عمل صالح ازش. اینم معتبر است. عرض کنم که مرحوم امام در عبارتشون اینجور بود که عرض کنم که فرمودن عبارت امام این بود که فَإِذَا كَذَّبَ نَفْسَه، این یک، فَإِذَا كَذَّبَ نَفْسَه وَتَابَ، این دو، تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ اِذَا صَلُحَ. یه اِذَا صَلُحَ هم آوردم. فَإِذَا كَذَّبَ نَفْسَه، پس توبش این بود تکذیب بکند خودش را، توبه بکنه، تکذیبم بکنه. فَإِذَا كَذَّبَ نَفْسَه وَتَابَ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ اِذَا صَلُحَ. تو بعض نسخ تحریر دارد اِذَا اَصْلَحَ، هر دوش اومده عبارت امام. اِذَا صَلُحَ یعنی صالح بشه از نظر نفسانی، آدمی بشه توبه کار و ظاهر الصلاح، یا اصلح خودشو اصلاح بکند به عمل صالح. پس یه امر سوم میبینیم امام اضافه کرده: اذا صلح. مرحوم محقق در شرایع میفرماد و فشترات اصلاح العمل، اینکه شرط باشد اصلاح عمل زیادتن عن توبه، که بگیم علاوه بر توبه که توبهش این بود که هم توبه کند هم تکذیب کند خودش را، زیادتن عن توبه اشتراط اصلاح عمل ترددون، و فشتراط اصلاح العمل زیادتن عن توبه ترددون. امام صریحا فتوا داد که از تقبل شهادتو ازا صلوه. ایشون فرمود در این که ببینیم غیر از توبه سه صلاح در عملم شرطه یا نه فیه تردد، ولی حالا میگیم بعد خودشون قبول میکند که لازمه شرط هست صلاح عمل. علای حال این اختلاف هست که امر ثالثی اینجا لازمه یا لازم است. اصل در اینجا خود قرآنه، از قرآن این مطلب استفاده میشه. همون آیه پنجم، اون آیه که فرمود اگر شهاد رم کردن زنهای محسنه رو به زنا و شاهد نیاوردن، فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، این آیه چهارم بود. بعد آیه پنجم فرمود الا الذین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، خود قرآنه، الا الذين تابوا من بعد ذلك، بعد از اینکه قذف کرده و نتونست اثبات بکنه توبه کند، الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. این اصلاح یه چیز امر جدیدی است. اینجا اختلاف شده. پس اصل از قرآنه که اصلحوا توش اومده. بعضی قائل هستن که این اصلحوا که الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، این واو واو عطفه و عطف عطف تفسیری است. عطف تفسیری یعنی همون توبه رو داره تفسیر میکنه. الا الذين تابوا و اصلحوا یعنی با همون توبه خودش رو اصلاح کنه. گناه کرده بود، معصیت کار شده بود، قذف کرده بود، شهادتش پذیرفته نیست مگر این که توبه کند و خودشو اصلاح کند با توبه. اگر ما این رو عطف و عطف تفسیری بگیریم، پس یه چیزی اضافه‌ای نیست، همون توبه است، داره تفسیر توبه رو میکند که با توبه کردن خودشو نفسشو اصلاح بکند. این یک قول. بنابراین چیز اضافه‌ای ما لازم نداریم، همون دو مطلب توبه است و تکذیب نفس، منتها فرماد با توبه خودشو اصلاح کند. این یک قول در مسئله که واو واو عطف است، عطفم عطف تفسیری است و چیز زائدی بر اون چه که قبل گفته شد نیست. یک قول مرحوم صاحب جواهر دارد و او این است که ایشون فرمود و تأمل الجید، اگر انسان با دقت بخواد در اینجا تأمل بکنه، و تأمل الجید یقتضی، اقتضا میکند که ما بگیم مراد از اصلحوا همون است که در روایات تفسیر کردن که گفتن تکذیب نفس، مراد از اصلحوا اصلاح بکند، یعنی بیاد خودشو ما افسد رو اصلاح بکنه. افترا بسته بود، تهمت زده بود به یه بنده بیگناهی، یه بنده خدای بیگناه این گفته بود معصیت زانیست، نسبت زنا بهش داده بود. جبران این که اون افترا و اون افساد رو از بین ببرد، اصلاحش به این است که بیاد تکذیب کند نفسش. تجربه فرمودی. پس در قرآن دو چیز میگه، الا الذین تابوا و اصلحوا. روایات چی گفتن؟ روایات گفتن توبه کند و تکذیب نفس بکند. و چون ما میبینیم که پیغمبر فرمود این کتاب الله در حدیث ثقله، این کتاب الله و اطرتی لن یفترقا، کتاب و اطرت از هم جدا نمیشن حتی یردا علی الحوض، و اینها مبین و مفسر قرآن هستند. قرآن گفت دو چیز لازم است، توبه و اصلاح. روایات ائمه که مفسر و مبین قرآن هستن، اونام گفتن دو چیز، یکی توبه، یکی تکذیب نفس. ما میفهمیم پس همون تکذیب نفس معنای اصلقوه. قرآن گفت دو چیز، اطرت هم گفت دو چیز، و اطرت مبین قرآنه. دو چیز قرآن این بود، تابو و اصلحو. امام فرمود تاب و کذب نفسه، پس معلوم شد مراد از اصلحو همون تکذیب نفس است. امام تفسیر کرده اصلحو را، تدرو فرمودیم. پس چیز اضافه باز نیست، همون است که در روایات داره میگه. روایات میفرماد توبه کند و تکذیب کند نفس خودش را. قرآن هم فرمود توبه کند و اصلاح کند. مراد از اصلاح همون تکذیب نفسه. اصلاح ما افسد، یه چیزی فسادی راه انداخته بود، بره اصلاح کند، به اینکه صریحا اعلام کند من دروغ گفتم. بنابراین پس فرمایش مرحوم صف جواهر که فرمود و تأمل الجید در آیه اینجور میفهموند که وقتی ما روایات رو بذاریم کنار آیه، ببینیم در آیه دو چیز شرط کرده، روایات هم دو چیز، پس این دو چیز همون دو چیز هم. منتها توبهش همون توبه است و اصلاحش همونست که امام تفسیر کرد. اصلاحش نیست که بیاد تکذیب کند خودش را. بنابراین پس سه چیز ما لازم نداریم، همون دو چیزیست که روایات فرمود مراد از اصله او هم همون تکذیب نفس است. اینم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. ولی میشه اینجور عرض کرد که روایات که شما میفرمایید مبین هست، ما قبول داریم روایات مبین قرآنه، ولی تو روایات یه چیز دیگه هم بود، توجه فرمودیم. و اون روایت عرض کنم که روایت قاسم ابن سلیمان بود که گفت سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقذف الرجل، میاد قذف میکند مردی را، فیجلد و حدا، تازیانه میخورد به عنوان حد، ثم یتوب ولا یعلم منه الا خیر. یه چیز جدیدی است. یتوب توبه میکنه ولا یعلم منه الا خیر. لعل مراد از اصله این باشد، نه اصله یعنی تکذیب نفس. مراد از اصله همین است که لا یعلم منه الا خیر، اصلاح کنه خودش را. تجربه فرمودین اصلاح نفس به این است که صالح بشه، جز خیر ازش دیده نشه، اینا میگیم آدم ساده. پس اصلحوی در قرآن مفسرش این جمله امام باشد که یتوب ولا یعلم منه الا خیر، اگر اینجور شد تجوز شهادتو. بنابراین پس یه امر اضافه میشه، ما توبه میخواییم، قاذف لا تقبل شهادتو مگر اینکه توبه کند. یک مکمل توبهش، چون یه گناه خاصی بود، گناهی بود آبروی کسی برده، در ملع بیاد تکذیب بکنه خودشا برای جبران اون، این مکمل توبه شه. این دو، سوم اصله او، یعنی بشه آدمی که لا یعلم منه الا خیر، عمل صالح ازش بروز کند، خیر ازش دیده بشه، کار خوب ازش دیده بشه، تا جبران بکند اون گذشته را. پس این روایت میگه ما سه چیز لازم داریم در اینجا: توبه بکند، تکذیب نفس هم بکند. مراد از اصله این تفسیرش این است که در روایت اومده لا یعلم منه الا خیر، یعنی اصلاح عملی، نه اصلاح حال، اصلاح عملی. عملا جور بشد که هر کس میبیند میبیند این داره کارهای خیر انجام میدهد، دیگه از اون آدم تهمت بزن و اینا اومده بیرون. پس بنابراین فرمایش مرحوم صاحب جواهر فرمود روایات ائمه مفسر هستند و اونجا دو چیز فرمود قرآن، اینجا هم فرمودن دو چیز، پس دومیش که همون تکذیب نفس باشد مراد از اطلقوش، نه ما ببینیم در روایت امر سوم هست. ما هم قبول داریم که اینها مبینن مفسر قرآن هستند، اما یه امر جدیدی آوردن غیر از توبه و اکذاب نفس، فرمود لا یعلم منه الا خیر. این لا یعلم منه الا خیر معنای اصلحو میشه. پس سه چیز لازمه، همجور که امام فرمودن که عرض کنم که لا تقبل شهادته و تقبل شهادته اذا سلو فاذا کذب نفسه و تابه، این دو چیز آمد تقبل شهادته اذا سلو، زمانی که علاوه بر اون دو تا در عملم یظهر منه عمل صالح که لا یعلم منه الا خیر باشه. این قول اقوا همین هست که ما بگیم علاوه بر عرض کنم دو چیز یه اصلاح امرم لازم داریم و خود قرآن بیان میکنه که الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا، و مراد از اصلاح ظهور عمل صالح است از او، ولو اون که خیلی هم لازم نیست طول بکشه، به قول بعضی از بزرگان میگن ولو ساعه، یک ساعت بگذره میبینیم آدم حسابی است دیگه، کارهای خیر انجام میداد. عرض کنم که دیگه اون حالت نفسانی که داشت که تکذیب، بله افترا بسته بود، اومد تکذیب کرد در ملأ عام و دیگه بعدش هم ظهور عمل صالح ازش هست. میگیم با این سه چیز تقبل شهادتو، این مسئله دیگه در اینجا تمام میشه. و صلی الله علیه و سلم.